بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل مباحث مقدمات حکمت جهاتی و فروعی مطرح شد که رسیدیم به ظاهراً مبحث ششم بود در ذیل مباحث اطلاق، که عبارت بود از این که اطلاق هم مانند عموم تقسیم می شود به بدلی و شمولی و مجموعی، و آنگاه این سؤال مطرح بود که اصل در اطلاق شمولیت یا بدلیت، یا اینکه چنین اصلی ما نداریم. این بحث را مرحوم شیخ سعد از مجموعه انظار را ایشون خیلی جمع و جور و منقح آوردن در اینجا، و چهار نظریه در کلام شیخ سعد ذکر شده که حالا ما نمیخوایم خیلی تفاصیل را بپردازیم، اما به اختصار مطابق همون چه که در کلمات شیخ سعد آمده مرور میکنیم این نظریاتی که در اینجا هست. سخن هم در این است که اصل چیست. اطلاق هم استغراقی داریم، هم بدلی داریم، هم مجموعی داریم، ولی در شرایط طبیعی و عادی ما اطلاق را بر کدام از این احوال باید حمل بکنیم؟ پاسخی که به این داده شده این هاست. مسلک اول همون چیزیست که از آقای خویی نقل شده و در کلام آقای خویی هم هست، و اون اینه که نفی اصل در این مسئله. گفته شده که عرض شود که در شمولیت و بدلیت ما یه قاعده اولیه و اصل جاری همیشگی نداریم. این که جایی بدلی است، جایی استغراقی است، اینا همه تابع قرائنی است، تابع قرائنی است. در همین مثلا جمله عرض شود که اعتق الرقبه، اونجا یه قرینه وجود داره که اعتق الرقبه در اینجا رقبه اطلاقش بدلیه، چون مثلا معقول نیست که بگیم اعتق الرقبه یعنی همه رقبه های عالم رو آزاد بکن. این اصلا اتوماتیکوار یه ارتکازی اینجا وجود داره که رقبه رو میبره به سمت بدلیه. ولی اکرم العالم، باز اینجا قرائنی وجود داره که اکرم العالم یعنی هر کسی که دیدی عالمه دیگه باید اکرامش کرد، نه اینکه یک عالم را. هر عالمی که در معرض شما قرار میگیره بایستی مورد تکریم قرار بگیره. و سل نماز بخون، معلومه که این همه صلات ها در همه احوال به شکل استغراقی منظور نیست، یعنی یه نمازی نحوه بدلیت. بنابراین ما اصلی در حمل اطلاق بر بدلیت یا استغراق نداریم. این تابع قرائن و شرایطی است که از متن استفاده میشه و این تعیین میکنه استغراقیت یا بدلیت را. و اگر ما قرائن خاصی یا عامی نداشته باشیم، همینجوری از اطلاق نمیشه چیزی استفاده عموم کرد. این مسلک اوله که مرحوم شیخ سعد از استادشون آقای خویی نقل میکنن و مناقشه‌ای هم که ایشون به این مسلک میکنن اینه که در خیلی جاها ما قرینه خاصه یا عامه‌ای داریم بر این که اینجا بدلیه یا استغراقیه، ولی ممکنه یه جایی هیچ کدوم اینا نداشته باشیم، هیچ کدوم اینا رو نداشته باشیم، و که از یک قرینه ای الزاماً بدلیت یا شمولیت بیاد بیرون. اونجا چه میکنید؟ یه همچین سوالی نسبت به آقای خوییشون مطرح میکنن. این یک نظریه با این سوالی که شهید سعد از ایشون دارن. نظریه دومی که باز مرحوم شایسته نقل میکنن از مرحوم آغازیاست، مرحوم محقق عراقی است، که ایشان فرمودن اصل در اطلاق بدلیته، اصل در اطلاق که مستفاده از مقدمات حکمت بدلیته و حمل اطلاق بر شمولیت قرینه خاصه میخواد و الا در طبع اطلاق بیش از بدلیت نیست. دلیلشون هم اینه که بدلیت و شمولیت رو که شما مقایسه بکنید، شمولیت یه بار اضافه داره و بدلیت همون حد اقلیه که از مقدمات حکمت استفاده میشه. اونی که از مقدمات حکمت استفاده میشه این است که اون قید دخالتی در مقصود متکلم ندارد. اما حالا اینکه قید در مقصود متکلم دخالت نداره، در این حدی که یکی از اینا باشه کافیه یا اینکه نه همه باید باشه؟ این شمول به معنای همه باشه یک پله بالاتر از بدلیته. شما اگر اعتق رقبه با اکرم العالم مقایسه بکنید، میبینید که اعتق رقبه یعنی بدلیت، رقبه ای، اما اکرم العالم یعنی همه علما. خب معلومه که این شمولیت در اکرم العالم یه چیزی بیش از اون اعتق رقبه است. در هر دوی نوع استیعاب و شمول و اطلاقی وجود داره، ولی در اون اولی خیلی عام‌تر و راحت‌تره، ولی تو شمول که می‌خواید با یک معونه زائده داره. بنابراین تلقی آزیا اینه که اطلاق شمولی معونه زائده بر اطلاق بدلی داره و در اطلاق هم که ما لفظ نداریم که شمول برسونه بگیم اون معونه زائده را بر دوش می‌گیره، نه، همین عدم القیده. عدم القید همون حد اقل رو تأمین میکنه، حد اقل هممون بدلیته. اینم نظریه دوم که اصالت البدلیه فی باب الاطلاق باشه. جوابی هم که اینجا باز شهید صدر به ایشون دادن اینه که این شمولی که در باب اطلاق میگیم غیر از شمول به معنای باب عمومه، و این شمول در اینجا در عرض بدلیته. دو نوع اینا در عرض هم هستن، نه اینکه یکی معونه زائده ای داشته باشه. اینجا قید نیست و طبیعت منظوره. حالا طبیعت یکی در بین مجموعه یا همه، این از نظر عرفی اینا اینجوری نیست که بگیم این معونه زائده ای داره. اینا در عرض هم هستن. شمولیت در باب اطلاق هم یعنی ما عدم القیده و اینکه عنایتی روی یک فرد خاص و قید نیست. این وزن بدلیت و شمولیت دو وزنی، ببخشید، اخص و اعم نیست که بگیم یکی معونه زائده داره، این هم وزنه. حالا اگر در تحلیل خیلی عمیقی کسی بیاد بگه این یه معونه زائده داره، اونم یه تحلیل عمیقی، از رو عرفی اینا هم وزن تلقی میشه. و به این ترتیب مثلا این نظر دومم پاسخ داده میشه. این دو مسلک. مسلک سوم در اینجا دقیقا عکس مسلک دومه و اون این است که، و این مسلک مرحوم اصفهانی است در حاشیه کفایه مرحوم کمپانی، ایشون فرمودن که علی عکس هازا، فرمودن اصل در اطلاق شمولیت نه بدلیت، که ابتداعا هم شاید بیشتر همین هم به ذهن بیاد. وقتی که مولا حکم را بر طبیعتی قرار داد و طبیعتی که یصلح الانطباق علی کثیرین، طبیعتی که یصلح الانطباق علی کثیرین و قیدی هم بر اون نیفزود که او را محدود بکنه، این در ذات خود یعنی شمول، یعنی حکم رفع روی همه، چون عدم القیده. و اگر شما بخواید بگید که نه این حکم روی یکی اینها لاعلال سبیل تعیین رفته، این معونه زائده داره. این نظر مرحوم اصفهانی دقیقا معکوس نظر مرحوم آغازی هاست. عرض شود که و ایشون میفرماد که ظاهر اطلاق همینه که همون اکرم العالمه، اعتق رقبه هم ظاهرش یعنی قید که نمیگه، یعنی میگه حکم داره میره رو همه. منتها وقتی که بیرون نگاه میکنی میبینید که این که نمیشه، این که مقدور نیست که بگیم که اعتق رقبه یعنی همه رقاب عالم رو آزاد بکن. یک قرینه خارجیه میاد مانع از اون شمول میشه، ولی ذات این کلام ظهور در شمول داره. که خب طبعا حالا پاسخی هم که برای مشاهی سد دادن به نحوی اینه که خب این نه با بدلیت چه فرقی داره، ولی حقیقتش اینه که این شمولیت یه مقدار در ذهن اقرب و اقواست، یعنی ظاهر کلام این بدلیت و اینها یه قرینه میخواد. ظاهر کلام اینه که مرحوم اصفهانی میفرماد ظاهر کلام اینه وقتی که عنوانی که یصلح الانطباق علی کثیرین در مقام بیان آمد به کار برده شد و قیدی هم بر او افزوده نشد، ظاهرش اینه که این انطبق علی جمیع، همه رو گرفت دیگه، چون صلاحیت انطباق را داشت این مفهوم و او در مقام اراده استعمالیه و مقام بیان همون را مرکز حکم خود قرار داد بدونی که هیچ قیدی بزنه. این ظاهرش اینه که حکم میره رو همین طبیعت دیگه، هر جای این طبیعت این حکم هم هست دیگه. ظاهر خطاب اینه که این طبیعت بود. اینم این بیان ایشون که خب طبعا مثل آقای شهید صدر اینها در اینجا فعلا دم دستی اینجور میگن که خب نه، این بدلیت و شمولیت دو شکل هموزن اطلاقه و نمیتونید شما بگید که این جلوتر و هست و اصل اینه. این سه نظریه و نظریه چهارم اونیست که خود شهید صدر در اینجا آورده. پس به این ترتیب میرسیم به چهارمین نظریه. نظریه اول آقای خویی میگفتن که اصلی در کار نیست، نظریه دوم میگفت اصل بدلیت آزیا، نظریه سوم مرحوم هاشم احمد حسین اصفهانی که میفرمان اصل شمولیت، مسلک چهارم طبق بیان مرحوم شهید صدر همون چیزیست که خود ایشون دارن. خود ایشان قائل به یک تفصیلن، خود مرحوم شهید صدر قائل به یک تفصیلن به این شکل که ما در خطاب موضوع و متعلق داریم. همونطور که سابق هم اشاره کردیم بعضی از خطابات هست که در اونجا ماده و هیئت داریم و همین، یعنی عرض شود که فعلی که متعلق امر یا نهی قرار گرفته یک فعل مثلا لازمیه، فعلی است که اون دیگه یک متعلق متعلق نداره. گاهی هم هست که بله چی؟ مثل سله. گاهی هم هست که نه، خطابات و تکالیف و هیئت میاد روی یک ماده‌ای که اون یه فعلی است که به یک امر دیگری تعلق میگیره، مثل اکرم العالم، مثل عتق رقبه. اون وقت در این نوع دوم گفته میشه که دو چیز در خطاب وجود داره، یکی متعلق، متعلق یعنی همون ماده‌ای که هیئت رو اون سوار شده. صلات میشه متعلق یا اکرام میشه متعلق. و یک موضوع داریم در بعضی خطابات که اون عبارت هست از اون متعلق و المتعلق، اون شیء خارجی که اون فعل به او تعلق میگیره در افعال متعدی، که اون عبارت باشه از عالم یا رقبه یا امثال اینها. پس ما در احکام یه متعلق داریم که این در هر دو قسم همیشه هست، هیچ خطابی بدون متعلق نیست. گاهی علاوه بر اون موضوع داره که در این قسم دومه. این اصطلاحاً هم عرض کردیم این واژه موضوع و متعلق به شکل بیشتر مشهور به همین بیانی است که عرض کردیم که متعلق یعنی همون ماده ای که هیئت روی اون سوار شده، متعلق یعنی فعل مکلف و موضوع یعنی متعلق متعلق که اون امر خارجی باشه. اینجوری تعریف میشه که متعلق یعنی اون فعلی که ماده است، ماده برای هیئت میشه، و موضوع یعنی اون متعلق متعلق یعنی اون امر خارجی. این اصطلاح اینه. حالا گاهی اصطلاح معکوس گفته میشه، گاهی متعلق به هر دو گفته میشه، گاهی موضوع به هر دو گفته میشه، به قول آقای پور اکبر گاهی هم به اون دومی میگن متعلق المتعلق. این چهار پنج اصطلاح اینجا وجود داره، ولی فعلا ما طبق همونی که در کلام شهید سعد اومده دو مرحوم ناینی اونام غالبا با همین واژه اینها رو با همین معنا این واژه رو به کار میبرن، مقصود ما از متعلق یعنی اون فعلی که ماده هیئته، و از موضوع یعنی اون شیء خارجی که متعلق فعل میشود. این مقصوده. حالا مسلک چهارم که مسلک مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه هست اینه که قائل به اصل هستند مثل نظر دو و سه، منتها نه به اون اطلاقی که بود. مرحوم شهید مرحوم آزیا قائل به اصالت البدلیه بود، مرحوم اصفهانی قائل به اصالت الشمولیه در اطلاق بود. ایشون میفرمان که ما متعلق و موضوع را متفاوت میدانیم، در متعلق قائل به اصالت البدلیه هستیم، در موضوع قائل به اصالت الشمولیه هستیم، نه بدون اصل مثل نظر آقای خویی، نه به شکل مطلق بگوییم اصل بدلیت یا اصل شمولیته، بلکه در عرض شود که متعلق قائل به اصل بدلیتیم، در موضوع قائل به شمولیتیم. حالا بیانی هم که ایشون دارن جای دیگه هم فرمودن در این موضوع یعنی متعلق متعلق، ایشون میگن ما قائل به شمولیم. علتش اینه که متعلق متعلق یا موضوع اون امر مفروض الوجوده، و عرض شود که وقتی که میگه اکرم العالم یا اعتق الرقبه، عالم و رقبه با این خطاب مولا قرار نیست ایجاد بشن، اونا اصلا امور موجوده ای هن قبل از اینکه خطابی باشه. خطاب اون را مفروض گرفته که عالمی در عالم هست یا رقبه ای در عالم هست یا مثلا احسن الفقیر، مثلا احسان به فقیر بکن، فقیری در عالم هست و داره ما را به فعلی در ارتباط با او وامی دارد. ایشون میگه نسبت به موضوع چون مفروض الوجوده، چون مفروض الوجود گرفته شده، ما باید اینجا قائل به شمول بشیم. امری که مفروض الوجوده در کلام مولا وقتی که متعلق متعلق شد، اون دیگه فرقی بین این و اون نداره، یا یکی از اینها نداره، یعنی همه اونایی که هستن این واژه داره همه اونا رو نشون میده، چون قید نخورده، و بنابراین در اینجا ما باید قائل به شمول بشیم. چون از این مقدمه این که اینا مفروض الوجوده و با مفروض الوجودیت هم یک امری است که دیگه به دست او نیست. مفروض الوجوده یعنی همه اون مصادیقی که داره همه هست، همه را فرض گرفته وجود داره، که واقعا هم همینطوره. داره میگه حالا اکرم بیارید نسبت به اونها انجام بدید. پس این امر مفروض الوجود دیگه این که بگیم یکی دونه دیگری این نداره، این یعنی همه شو هستن. خطاب هم متوجه همونا میشه. اما در متعلق که خود اکرم باشه یا اعتق باشه، میگه شما میفرماد که نه، اون در این چون مفروض الوجود نیست و میخواد یه خطابی و تکلیفی بیاره، در این تکلیف همونی که قدر متیقن اطلاق است و اینها همون بدلیته، تقریبا شبیه اونی که آغازی ها میفرمون. ایجاد اکرام میخواد، مفروض نیست که اکرامی در عالمه، اصلا اکرم گفته برای این که شما برید اکرام رو ایجاد بکنید، عتق را ایجاد بکنید، احسان را ایجاد بکنید، در حالی که عالم و فقیر مفروض الوجود هست. اون امر مفروض الوجود همه را میگیره، شمول داره، اما اون امری که میگه انجام بدید، این به طبیعت صرف الوجودش به همون شکل بدلیت مصداق امر میشه و مصداق اون اطلاق میشه، بیش از اونش معونه ای داره. اینم فرمایشیست که ایشون دارن. عرض شود که این مجموعی، حالا این چهار نظریه که اینجا ملاحظه کردی، بله بله، یعنی باد، یعنی همه فقیرها مثل اکرم العالم دیگه، بله، هر فقیری وقتی در معرض شخص مکلف قرار گرفت باید اکرامش بکنه، بله بله، اصلا دارم میگم، بله بله. خود ایشون دوتا استثناء اینجا آوردن، مثلا میگن اونجایی که بگه عتق رقبتن یا اکرم عالمن، بگه اگر جایی چه متعلق چه موضوع شد منون به تنوین تنکیر شد، اون تنوین خودش اصلا قرینه عامه است، عتق رقبتن یا اکرم عالمن، اون میشه بدلی. یا مثلا قرینه دیگه که ایشون دارن در اونجایی که نهی تعلق بگیره، بگه لا تکذب لا تغتب، اونجا حتما بدلی نیست، با اینکه متعلقه، چرا؟ برای اینکه بعیده که بگیم که مولا منع میکنه از یه کذبی از میان کذبها، این که اصلا حاصل این گفتن نداره، یا غیبتی از میان غیبتها، اصلا طبیعت نهی از چیزی که فساد رو داره بیان میکنه این که فساد در همه جا هست. این فرمایشی که ایشون آوردن بله بله، این به نحوی مفروض الوجود هر جای میگیم، یعنی در واقع روح شرطیه است. میگه اگر عالمی بود شما اکرام بکن، اگر عالمی بود، این ظاهرش اینه که هر جا هر کسی هر تا عالم شد اینا میاد دنبالش، در حالی که اونی که میگه ایجاد بکن که اکرام شماست یا عتق شماست، اون دیگه با همین خطاب میگه ایجاد بکن، در حالی که عالم و رقبه اون موجودن مفروض گرفته. رو اونی که مفروضه فرماد که شمول، اما اونی که میگه ایجاد بکن یعنی همون ظهورش در همون بدلیته. حالا به ایشون البته میشه نقضهایی کرده، متعالی هر نقضی به ایشون بکنی ایشون میگه اینجا قرینه است دیگه، اینجوری جواب میده حتما. مثلا اگه بگه قلد المجتهد، خب قلد المجتهد در اینجا اون مجتهد در واقع موضوع دیگه، مفروض گرفته شده که مجتهدیه، میگه تقلیدش بکن. خب اینجا که معلومه که شمول نداره، بدلیته، اونتا خب حالا حتما ایشون میگه اینجا یه قرائنی وجود داره که اینجا برای خیلی نمیشه با نمونه و مثال که من چند مثال اینجا نوشتم، میشه اسألو اهلت دک نمیدونم چیزی از این قبیل ما داریم که در همون جا موضوع حالت بدلی داره، شمولی نداره. اونتا خب علال قاعده تا به ایشون بگیم میگه میفرمان که خب نه، اینجا حسابش که میکنیم قرینه ایه. این مجموع، این گزارش پرونده بحث بود، چهار مسلک طبق همونی که آیش سعد اینجا بودن. ما البته بیشتر ترجیحمون عرض میکنم، این خیلی بحث رو نمیشه بستش و همچین قاطع چیزی گفت و عبور کرد، فکر میکنم به همین دلیلم آی خویی خودش راحت کرده، اصلی در اینجا نیست، همه جای قرینه ایست. ما عرضمون اینجا ترتب نظریه سه و بعدم یکه. به نظر میاد که اون فرمایش مرحوم اصفهانی اون قابل دفاع تره، و اون فرمایش اینه که اصل شموله، اصل در اطلاق شموله، چی؟ در هر دو اصل شموله، منتها خب همه جا شما قرائن مخالف اون خیلی زیاده، در متعلق این قرائن بیشتره. اونم قرائنی وجود داره که شما بدلیت میگید، زمینی که همه جان بدلیت نیست. حالا عرض میکنیم اصل شموله ظاهر اطلاق و مقدمات حکمت اینه که عنوانی که میتوانست در آن واحد هم عرض همه را بگیرد، حالا اومده در مقام اراده تصدیقیه و استعمالیه محل و محبت حکم شده. العالم یا الانسان یا الفقیر یا الرقبه، این کلی طبیعی است، به اصطلاح شبیه کلی طبیعی است که یصلح الانطباق علی کثیرین. و اگر کلمه کل سر اون می آمد، ما در عموم می گفتیم اصل شموله، وقتی که ادات عموم میاد الا بعضی از ادات عموم. اصل در ادات عموم این بود که وقتی میاد اون ما یصلح الانطباق رو میگه الان انطباق پیدا کرد، انطباقش فعلی شد. در اطلاق هم مقدمات حکمت میگه همینی که یصلح الانطباق، من اینجا قید نیاوردم، یعنی این که یعنی همه. آخه این که چیزی متعلق یا موضوع قرار میگیره، یعنی حکم من آمده رو این، حکم دائر مدار اینه و این ظهورش اینه که یعنی همه، یعنی شمول. این که شما بگید یکی از این مجموعه کافیه، این یک چیز اضافه ای را میطلبه. ولی ظاهر وقتی که بدون قید ما یصلح الانطباق علی کثیرین را محور حکم قرار داد، یعنی حکم دائر مدار اینه، این ظهور عرفیش اینه. عدم قید در چیزی که شمول داره، یعنی اینکه این حکم را من آوردم رو اینی که قابلیت شمول را مبدل به فعلیت میکنه، حالا در یک جا با ادات، یک جا با مقدمات عقلی و حکمت. برای در نواهی خیلی راحت تره. بله اونجا عرض کردم، اونجا تقریبا همه قبول دارن. نه شموله بیشتر. بدل هم حالا ممکنه یه جایی متصور بشه، ولی غالبا شموله. یکی از جایی که همه اینو قبول دارن دیگه در نواهیه. بحثایی در نواهی هم داشت که نفی. بله بله دیگه، حالا بیم یه جایی معلومه که شموله، اون همه قبول داره. نه حالا من استدلال من حالا بذاریم بریم جلو، بهتر باشه که بدونیم چیش کدومش بهتره. ما میگیم ظاهر خطاب اینه که وقتی که حکم آمد روی چیزی که یصلح الانطباق در مقام اراده تصدیقیه و اراده استعمالیه قید نزد، یعنی من حکم را با این طبیعت گره زدم، یعنی هر جا طبیعت باشه حکمم هست، ظاهرش اینه. و این حکم با اون چی داره، چه در موضوع چه در متعلق، فرق نمیکنه. در متعلق هم اونجایی که شما در اکرم میگید که اکرم العالم، میگید اکرم عالم شمولیه، اکرام بدلیه. تازه اونجا بدلی نیست، اکرام هم یعنی انواع اکرام، منتها یه قرینه عقلیه داره که همه نوع اکرام رو که نمیتونه آدم انجام بده، میگه در حد متعارف و معقول و اینا. ولی بدل نیست که وقتی من میگم اکرم این آقایون را، معناش نیست که به پنج نوع اکرام اینجا متصوره شما یکی از اون پنج نوع رو اقدام بکن، نه همش رو اقدام بکن، متا در حد معقول و متعارف دیگه. یکیش سلامه، یکیش نمیدونم جلو پاش بایست، همش هم همه افراد مقدور عرفی. آره ولی بدلی نیست. من میخوام بگم شهید صد اینو بدلی گرفته، نه بدلی یعنی یه اکرام از میان اکرام ها، نه این نیست، نه نیست یه اکرام از میان اکرام ها نیست الان. بله و اونایی که عرفیت داره، یعنی الان تو میاد تو کلاس شما یکی اینه که سلامش بکنی، یکی جلو پاش بایستی، چند تا کاری که خیلی عادی و راحت هم میشه انجام ده. بله ولی یکیش اینه که مثلا یه بنز مثلا کزان براش بخری بدی، خب معلومه نیست. و اون امر خیلی متعارفی نیست. میخوام بگم یعنی این نشون، این بدلیت به اون معنا نیست که یه فردی از مجموعه. میدونم شما اون من جواب من اون طرف نرو روی اون طرف، این طرف رو جواب منو بدید. اکرم یعنی یه اکرام از مجموعه اکرام ها، ای اکرامه و با این تمام میشه؟ فکر نمی کنم اینجوری بشه. بیش از اون نه. نه. میدونم اون که اون میدونم، ولی اون در اونجا هم سله یعنی مجموعه صلات ها، مثلا مجموعه صلات ها متناسب با شرایط آدم میفهمه که همه عمرش نمیتونه صلات باشه، یه قیدی میخواد. اون که حالا اجمال داره مقید میشه با یک شرایطی. میخوام بگم در متعلق یه جاهایی اصلا حالت اجمال داره، یه جایی هم نه واقعا همون شمول داره، منتها شمول عرفی متعارف داره. تازه در همه اینا قرینه دارید شما، همه اینا هر جا میگید قرینه دارید، ولی اصل اینه که حکم که اومد روی عنوانی، عنوان هر جایی باشه اونو میگیره. بله
مراد جدی هم که بیش از این نیست، مطابق مراد استعمالی افاده کرده از طبیعت.
بله
حالا اینکه طبیعت قابل انطباق هست و عقل انطباق،
مقدمات حکمت ما میگیم ظاهرش اینه که اونی که یقبل الانطباق مثل عمومه، یقبل الانطباق رو داره، انطباقش تعمیم میده. این ظهورش اینه که همه اینا مقصوده، همه اینا ملاک درشه.
طبیعت مقیده نه، بلکه طبیعت مطلقه. بیش از این که نمیگه، یعنی در مقابل تغییر طبیعت، خب تغییر طبیعت که رفت، شما کماکان با یه طبیعت مطلقه میباشه. حالا این طبیعت آیا ینطبق
علی افراد؟ ما میگیم ظاهرش اینه که ینطبقه، ما میگیم ظاهرش اینه. اینی که ایشون در اینجا آمده که میفرماد که اصل اینه که بدلیته، این اصل نیست، ظاهرش هم شموله. منتها خب قرائنی وجود داره، تو متعلق قرائن خیلی بیشتری وجود داره، چون تنوع اون افعال یه جوریه که همیشه نمیتونه انجام بشه. وقت بدلیت هم خیلی نمیشه دا، اون حد متعارف و معقولش، نه بدلیت که اکرام و ما من بین جمیع الاکرام ها. این به نظر ما این میاد، این که یه قرینه‌ای در متعلق دارید که اونا شما را به سمت بدلیت هم خیلی نمیبره، به سمت یک حد متعارف معقول میبره. این یک جهت. اگر کسی اینو نپذیره، هم حرف آقای خوییه که از اطلاق به ماهوه هوه شما چیزی نمیتونید بدلیت و استغراق به دست بیارید. اینا همه قرائن خارجی است. حالا ممکنه قرینه خاصه باشه، ممکنه قرینه عامه باشه که شما را به سمت بدلیت یا استغراق میبره. و البته رو قرائن که بیایید، به سمت قرائن که بیایید، فرمایش های صد با قرائن تا حدی همینه، ولی استدلال ایشون که مفروض چیزی که مفروض الوجوده پس باید شمول داشته باشه، صرف این که مفروض الوجود شد باید شمول داشته باشه، ازش چیزی در نمیاد.
اشکال
شریعت مفاهیم
خویی اونجا اشکال میکنم که لا
تکثیر وقت
چیز میشه
حالت قرینه است دیگه، قرینه است، مثلا قرینه گاهی خاصه گاهی عامه، گاهی قرینه عامه است گاهی قرینه خاصه، مشکل نشد به ایشون. این نوع استدلالی که شهید صد داره که چون این مفروض الوجوده پس شمولی است، ما که نمیفهمیم مفروض الوجود که شد پس باید شمولی باشه، این ازش بیرون نمیاد.
این طرف ایجاد طبیعت، ایجاد طبیعت به صرف یک ایجاد ایجاد میشه، وقتی من ایجاد اکرام از طرف خواستم
حکم که میاد رو طبیعت اکرام، هر جا اکرام بود این حکم هم میاره، منتها قرینه داره که شما قرینه داره که به یکی به همشو نمیتونی بیاری. این به نظرم میاد که اون استدلال شهید صد برای اون تفصیل استدلال واقعا تامی نیست، مخصوصا در اون طرف که میگه مفروض الوجوده. و شاید بگیم که اولا ما عرضمون جنبندش اینه، اولا اینه که لا یبعد که بگیم ظهور کلام در استغراق، اما در متعلق قرائنی وجود داره که خیلی از اون استغراق میبره بیرون، حالا شبه بدلی میشه نه بدلیت. این اولا. ثانیا شاید اون حق نهاییش همون باشه که آقای خویی میفرما که اینا تابع قرائن عامه و خاصه است. البته گاهی قرائن عامه است، مثل نهی هر جای بیاد اون قرینه عامه داره، تو متعلق یه مقداری ممکنه قرینه ای باشه حالا بر بدلیت یا شبه بدلیت، این شاید اولا باشه. اون نظر آغازی ها و آقای صدر خیلی نمیشه پذیرفت، اونم متفق علیه، اونم خودش بله نکره اصلا خودش ظهور لفظیش اون بدلیه.